صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه إلى غايه. عرض شد که گرچه موضوع در باب احکام طبیعی است نه اعیان خارجیه، و وجوهی برای این معنا ذکر فرمودند گرچه اجنبی از محل بحث هست، ولیکن چون متوهم به این وجوه تمسک کرده است و خواسته است بگرد ما نحن فی، هم حل اشکال بر این است که ما مانند سایر موارد موضوع را در باب احکام و قضایایی که متکفل احکامند طبیعت بدانیم و سر ابتلاء به این اشکال که اتحاد بین حکم و موضوع است این است که ما موضوع را شخص می‌دانیم که مساوی است با موجود خارجی و عین خارجی. اگر موضوع را طبیعی بدانید مبتلا به این اشکال نمی‌شید. این کلامی است که متوهم ادعا کرده است. از این وجوه اربعی که مورد استدلال قرار گرفته است برای اینکه موضوع طبیعی است نفر، سه وجه را دیروز عرض کردیم. وجه چهارم این است که در باب ماهیت حکم دو مبنا وجود دارد و طبق هر یک از این دو مبنا تعلق حکم به عین خارجی معقول نیست. باید یعنی به موضوع متشخص خارجاً معقول نیست، باید موضوع امری باشد طبیعی. یک مبنا این است که حکم حقیقت و ماهیت او غیر از اراده نفسانی چیزی دیگری نیست. این که تعبیر می شود حکم مولا یعنی اراده مولا. ناد اراده مولا تارتن اراده تکوینی است که موجب تحقق شی در خارج می شود و اخرى تشریعی است که فقط از وجود شوق است بنابراین در عالم تشریع، که نتیجه چنین اراده و کراهتی عبارت است از احکام ملزمه واجب یا حرام یا مستحب و مکروه. در مورد اباحه طبق مبنا باید بگیم داخل در برحال با احکام نیست. چرا؟ چون اراده در باره مباح اینجور نیست که هم اراده باشد هم کراهت باشد، نه اراده است نه کراهت، نسبت به او ساکته. خب طبق این مبنا که ما حقیقت حکم را اراده بدانیم، اراده واضح است همون جوری که در فن حکمت بیان شده است کیفیتی است نفسانی. هر فاعل مریدی تا این کیفیت که همون شوق در نفس ایجاد نشود نمیگن فعل او فعل ارادی است. تا شوق نسبت به او پیدا نشود و به مرحله حالا مراحلی رو که ذکر کردن در جای خود به اون مرحله اخیره که پس از او حرکت عضلات است نرسد تعبیر نمی کنند به عنوان اراده. خب این عبارت ابحاظا اولا که اگر حکم عبارت شده از اراده، اراده کیفیت و نفسانی. نکته دیگری که مکرر از مرحوم عاشق بیان شده است در اصول اون این است که شوق مطلق معقول نیست، به این معنا که شوق غیر متعلق به شی، چون شوق بدون مشتاقون الیه معنا ندارد. نمیشود بگی آقا شوق هست اما به چیزی تعلق نگیرد. شوق از صفات ذات و اضافه است، لذا بر همین اساس است که تعبیر میکنن اراده از اوصافی است که دارای اضافه است. اراده بدون مراد معنا ندارد، شوق بدون مشتاقون الیه معنا ندارد، لذا از این تعبیر میفرمایم بیان که شوق مطلق وجود ندارد. پس قهرن باید متعلقی واقع بشود تا شوق نسبت به او معنا داشته باشد. به عبارت دیگر اول فاعل مرید اون شیئی که میخواد به او شوق پیدا بکند اول باید او را تصور بکند، فواید او را در نظر بگیرد، بعد نسبت به او شوق پیدا بکند. و هاکذا در مورد کراهت، لذا میفرمایند همیشه شوق موجود میشود به وجود تعلقی. لا یوجد الا متعلقا به شیئه، یعنی وجود شوق وجود تعلقی است و وجود تعلقی بدون متعلق معنا ندارد. حالا متعلق شوق اگر همون چیزی است که موجب تشخص اوست، به عبارت دیگر تا متعلق نباشد شوق وجود پیدا نمی کند. شوق در چه عالمی است؟ شوق چیزی نیست که در خارج باشد که قابل اشاره باشد حسن. شوق یک امری است که در عالم نفس انسان که تجرد از ماده دارد در اونجا وجود دارد. حالا اون چه که منشأ تشخص به عبارت دیگر وجود شوق است چیست؟ متعلق اوست. می شود متعلق او امر خارجی باشد، خارج از دایره نفس، معنا ندارد. باید امری باشد. چرا؟ چون اگر امر خارجی باشد شوق هم باید یک امری باشد خارج از دایره نفس. اگر شوق از دایره نفس انسان خارج نمی شود و تعدی نمی کند، پس قهرن متعلق او که مشخص اوست باید اونم در عالم نفس باشد. حالا سوال میکنیم، یعنی مستدل میگوید اون چی که در عالم نفس است به صورت جزئی است یا به صورت کلی؟ واضح است که این در عالم نفس به صورت کلی در حقیقت وجود پیدا میکند، به وجود مطلق. لذا میفرماید چیزی خارج از افق نفس نمیشود مشخص شوق باشد و مشخص اون مطلق باشد. باید امری باشد در عالم نفس. حالا اگر بنا باشد موضوع را ما در باب احکام، که احکام اشواقون ارادیه، در حقیقت اراداتون من المولا، اگر احکام عبارت از اراده شدند، پس بنابراین و اراده هم غیر از شوق چیزی دیگری نیست و شوق به طور مطلق معنا ندارد، باید حتما متعلق باشد و متعلق باید در افق نفس باشد نه خارج از نفس. نتیجهش این است که اون چی که به عنوان جزئی است خارج از عالم نفس است که عبارت باشد از موضوعات و اعیان خارجیه. این اعیان خارجی که خارج از عالم نفسند، اگر اینها مشخص شوق باشند نمی شود. چرا؟ چون لازمه اش این است که مشخص شوق چیزی باشد خارج از افق اعتبار و اراده و عالم نفس، و این رو گفتیم معقول نیست. چرا؟ چون شوق از عالم نفس خارج نمی شود و در همون دایره نفس می ماند. پس نتیجتا باید موضوع که همون مشخص اراده هست، موضوع که مشخص اراده است، به عبارت دیگر متعلق شوق است، این میشه دیگه بنابراین امری باشد که متناسب با عالم نفس باشد و اون نیست الا طبیعی. پس بناهن الهازا، بله یک نکته هم داشته باشین که به حمل شایع میشود جزئی، نهایت به عنوان موضوع و متعلق شوق یا موضوع حکم به عنوانش کلی. پس بنابراین در این تقدیر سر بودن موضوع در باب احکام کلی نجزئی و عین خارجی این شد که اگر بنا باشد عین خارجی و جزئی موضوع حکم قرار بگیرد یا متعلق شوق واقع شود، چون حکم همون شوق شد دیگه، متعلق شوق قرار بگیرد، لازمه اش تشخص شوق است که امر نفسانیان به امر که خارج از وعاء نفس و داخل است در عالم اعیان خارجیه و مشخص شی باید مناسب باشد با اون متشخص. اگر متشخص امرون موجودون در افق نفس، قهرم مشخص او هم باید امری باشد موجود در افق نفس، و اگر مشخص خارج از عالم نفس است، قهرم متشخص هم باید خارج از عالم نفس. این بنابراین فرض. و اما فرض دوم در باب احکام و هوال حق، مختار مرحوم شیخ هم در بیان حکم هم همینه. اگر ما گفتیم خیر، حکم عبارت است از اراده مولا نه به معنای شوق بلکه امر اعتباریون و انتزاعیون، اعتباریات بر دو قسمه، یک قسم اعتباری محض، قسم دوم انتزاعیات که اینم از یک جهت اعتباری است، به لحاظ منشأ می‌شود امر واقعی. اعتباری انتزاعی است، از چی انتزاع می‌شود؟ از انشاء مولا بداعی جعل داعی یا بداعی تحریک و زجر مکلف. خب بنابر این دیگه از کیفیات نفسانیه نیست، حکم دیگه از دائره شوق خارج است. خب طبق این مبنا چرا باید موضوع احکام کل به طبیعی باشد و کلی نه اعیان خارجیه؟ میفهمان زیرا در اینجا هم مثل قسم اول، چطور در اونجا میگفتیم شوق مطلق معنا ندارد، بعثم به طور مطلق معنا ندارد، بعثم از اموری است که مبعوثون الیه لازم دارد. بگید آقا بعث کردن میگه نحوی چی؟ همون جوری که مبعوث میخواد بعث قوامش به باعث است و مبعوث است و مبعوثون الیه. اگر بعث باشد باعث نباشد معقول نیست، بعث باشد مبعوث هم نباشد معنا ندارد، مگر به نحوه قضیه حقیقیه. بعث باشد مبعوثون الیه نباشد معنا اصلا ندارد. چرا؟ چون تاس بعث بگیم میگیم به چی چیزی بعث کرد؟ بگیم یک بعثی واقع شد بدون اینکه چیزی باشد. امر بدون مأمورون به معنا دارد؟ خیر. نهی بدون منهیان عن معنا دارد؟ خیر. میگه آقا شما امر شدید به چیزی چی؟ میگه هیچی. نه به مبهم معنا دارد و نه به غیر موجود. پس بنابراین بعث به نحو مطلق بدون مبعوثون الیه اصلا معقول نیست. حالا اگر بعث امریس اعتباری، مبعوثون الیه هم باید در همین وعاء اعتبار لحاظ بشود که بعث را نحو او قرار بدهد. و الا اگر مبعوثون الیه، بل البته به عنوان عنوان برای مصادیق در خارج، مبعوثون الیه وجوب فرض کنین صلات است، ولی به وجود متناسب با عالم اعتبار. صلات کدوم وجودش متناسب است با عالم اعتبار؟ همون طبیعی صلات. اما مصادیق صلات که متناسب نیست با عالم اعتبار. پس بنابراین بحث نحو صلات بدون متعلق، بدون موضوع، بدون مبعوثون الیه، هر عنوانی رو به کار ببرید فرق نمی کند، بحث معنا ندارد. پس بحث مطلق مثل شوق مطلق است. چطور شوق مطلق معنا نداشت؟ بحث مطلق هم معنا ندارد. پس قهرن باید یک متعلق باشد، یک مضاف الیه باشد، یک به هر حال طرف لازم دارد. اون طرف یا باید امری باشد مثل خود بحث، امری باشد اعتباری که در وعای اعتبار باشد، یا باید باشد امری خارجی. دیگه شکل سومی که نیست. امر خارجی رو قائل مستدل میگوید صحیح نیست، ما قبول داریم این براهین را. پس باید امری باشه چی آقا؟ واقعی. امری اعتباری. اگر امر اعتباری شد متناسب با عالم اعتبار که متعلق بحث قرار بگیرد، طبیعی این موضوعات است نه افراد، چون افراد و مصادیق به عنوان به اصطلاح شیئی که در خارج عالم اعتبار هستند واقع میشوند. لذا مصادیق صلات دیگه اعتباری نیست. طبیعی صلات امر اعتباری بود و موجود بود در عالم اعتبار، اما مصادیق صلات اون چیزایی هستن که صادر میشد از مکلف در خارج به عنوان عرض. پس بنابر این وجه هم معقول نیست که بس تعلق بگیرد به از مصادیق خارجیه و اعیان خارجیه به تعبیر مستدل. این حاصل وجه چهارم برای اینکه موضوع احکام را ما چه حکم را اراده بدانیم، باید موضوع و متعلق او در عالم به اصطلاح نفس باشد. چه حکم را بعث بدانیم، باید موضوع و متعلق او عبارت باشد امری باشد اعتباری در عالم اعتبار. پس بنابراین طبیعی موضوع است، نه مصادیق او که تعبیر فرمودن به موضوعات خارج، اعیان خارجیه. خب یه حالا چه ربطی به محل بحث ما پیدا میکنن؟ متوهم چنین توهم کرده است که این وجوه اربعه تمام برای این است که اگر ما بخواهیم موضوع حکم را شخص بدانیم که در خارج است، مواجه میشیم با یکی از این اشکالات. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اساس اشکال چی بود آقا؟ اتحاد بین حکم و موضوع. ما اگر هیچ یک از این اشکالات مواجه نشویم، باز مشکله و معضله ای که در محل بحث مطرح است وجود دارد. اشکال اساسش این نبود که شما موضوع را طبیعی بدانید یا موضوع را عین خارجی بدانید. شما علا کلت تقدیرین مواجه بشید، نه فرقش فقط تفاوتش این است که در صورتی که طبیعی باشد لازم یاد موضوع به عنوان طبیعی و حکم متحد باشد، اشکال هست. اگر شخص هم باشد لازم یاد حکم و شخص موضوع متحد باشد. اتحاد بین موضوع و حکم با تغییر در موضوع که او را ما طبیعی بدانیم حل نمی شود، اشکال با حال خودش باقی. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فهمد این مسئله، این براهین اربعی که اقامه شد برای این که بگن موضوع آقا طبیعی است نه اشخاص، این اجنبی است از محل بحث ما، که محل بحث ما در چیز آقا در اشکال به تمسک به آیه 90 و اون اشکال این بود که لازم بود اتحاد بین حکم و موضوع، یا بگین اتحاد بین عرض و معروض، یا بگین سرایت حکم از موضوع به خودش. لذا می فرماید این براهین هیچ کدوم ربطی به محل بحث ما ندارد، گرچه در جایگاه خودش درست است و اثبات اون مطلب که موضوع باید کلی باشد را می نماید این براهین و غیر این براهین، اما ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت. متوهم خیال کرد که اگر این براهین را بیارد مشکل حل میشه و اساس اشکال را بر این می بیند که ما موضوع را جزئی بدانیم. نه، جزئیت و کلیت تفاوتی به حال اصل اشکال در اینجا نخواهد کرد. لذا می فهمم در صورتی که حتی ما کلی هم بدانیم باز این اشکال به وجود میاد. شما برفرض طبیعت کلیه‌ای را که به اصطلاح در اینجا به عنوان حکم قرار دادید متعلقاً به موضوعی که اون موضوع هم طبیعی باشد متناسب با عالم اعتبار یا متناسب با عالم نفس، در این حال باز هم این اشکال وجود پیدا می کند. لذا می فرماید شما اگر حتی موضوع را طبیعی بدانید در ما نحن فیه، این محاذیر اربعه‌ای که ذکر شد به وجود نمی آد، اما اشکال اتحاد بین حکم و موضوع با حال خودش باقی است. لذا اون عبارت مفصل را با این جمله مختصری که عرض کردم میتونید خودتان برحال حل کنید. لذا میفهمد این که ما باید حکم عنوانی را مقدم موضوع قرار بدیم موجبی برای این معنا نمیبینیم الا این مسئله اتحاد بین حکم و موضوع، نه اون چهار امری که به عنوان محظور می شود بیان کرد که به صورت برهان بر تعلق و حکم به کلی و طبیعی ذکر شده است. اون محاذیر اربعه در اینجا لازم نمیاد. مشکل این است که مسئله اتحاد حکم و موضوع است. لذا عبارت را اینجور که معنا می کنم عبارت می خوانم تا بعد انشاءالله که مراجعه فرمودین براتون حل بشه، چون اینجا یک مقداری نیاز به تأمل دارد. لذا می فرمایند فهازه طبیعت الواجبه مع فرض کونها واجبتن. چرا؟ چون موضوع حکم قرار گرفته است طبیعت در حقیقت. اذا تعلق بها شخص الوجود، که فرض در آیه 90 شخص این وجوب، المأخوذ فیها شخص وجوبی که در این طبیعت اخذ شده است، الملحوظ معها شما برفرض طبیعتم بگیرید، لا یلزم منها شیء من المحاذیر المتقدمه، هیچ یک از محاذیر چهارگانه‌ای که در این براهین چهارگانه ذکر شد مواجهش به شما مواجه نخواهید شد. چرا؟ چون می‌فرمایند طبیعت مسقط حکم در مرتبه طبیعیتش نیست. اونی که مسقط حکم است چیز آقا؟ وجود خارجی است، ولی طبیعی موضوع به ما و طبیعیون که مسقط حکم نیست، که برهان اول بود. طبیعی به ماهی طبیعت حکم معلول حکم نیست در مرتبه طبیعت، واضح است که معلول حکم هم نیست. چرا؟ چون حکم به عنوان اعتبار شارع منشأ خارجی دارد، منشأش عبارت از اون ملاک، لذا هم حکم و هم اون طبیعت هر دو معلول ملاکی هستند که در خارج است. و همچنین در اینجا بحث این که شیء در خارج از عالم اعتبار تدریج الحصول است و تا اون قسمی که ایجاد شده است از بین نرود، جزء بعدی نمیاد تا آخرین جزء و نتیجتا تعلق و حکم به امر معدوم لازم می آمد، برهان سوم بود که اگر بحث تعلق بگیرد به شیء خارجی لازمش این است که بحث متعلق بشود به امر معدوم، چون امر خارجی به معنی و واقع و فی و آئل حرکه امر تدریجی و حصول، و کل امر تدریجی و حصول اینجوریست که هر جزی تا از بین نرود جز بعدی نمیاد و تا تمام اجزا محقق نشود اون فعل خارجی به عنوان صلات محقق نشده است. ولی موقعی که صلات تمام شد که صلات واقع شده است، دیگه اسم رسمی از صلات نیست، وازا یلزم تعلق و حکم به شیء معدوم. این معنا در صورت تعلق به طبیعی لازم نمیاد و منافات با افق نفسم بنابراین اگه طبیعی باشد که این برهان آخر بود که هم در هر دو شکلش، یعنی نه منافی با افق نفس است اگر طبیعی باشد و نه منافق است با منافی است با عالم افق اعتبار و عالم اعتبار، این فرض دوم بود. چون در همین برهانی که الان خواندیم، علا تقدیرین حکم از کیفیات نفسانی است، باید متعلق او هم امری باشد متناسب با عالم نفس، اینم پیش نمیاد. بنابر فرض دوم، متعلق حکم باید امری باشد متناسب با عالم اعتبار اگر طبیعی باشد، این مشکل هم پیش نخواهد آمد. چرا؟ چون در همه این وجوه چهارگانه‌ای که به عنوان برهان یا به عنوان محظور بیان بشود، اینا در فرضی است که خارجیت داشته باشد چیه، و حال اینکه طبیعت خارجیت ندارد از عالم اعتبار و لحاظ. پس این منشأ نیست، بلکه انما لا یعقل اخذ و شخص هذا الوجوب فی متعلق نفسه. اگر شما شخص وجوب را در متعلق خود این وجود و موضوع خود وجود قرار بدید، لازم است اتحاد عارض و معروض است، لازم است سرایت حکم از موضوع به خودش است، لازم است اتحاد حکم و موضوع است. هر یک از این عناوین ثلاثه را به کار ببرید، للزوم عروض شیء لنفسه، عارض و معروض چیز است. فلا موجب لاخذ العنوان مقدما للموضوع، بنابراین اون چیزی که وادار میکند که ما عنوان را مقدم موضوع قرار بدیم، نه شخص حکم و حقیقت حکم، این عنوان در مقابل اون حکم حقیقی است نه حقیقت حکم، این الا نفس این محظور. کدوم محظور؟ محظور اتحاد حکم و موضوع، نه اون محاذیر اربعه. پس به رخ کشیدن اون محاذیر اربعه در اینجا اصلا بی وجه و بی ربط است. لا محظور تعلق و حکم بالخارجیات، حالا از اینجا تا آخر عبارت متصلا معنی، حتی یتوهم ان الموضوع لا محالته هو العنوان، فلا یبقى نتیجتا باز فلا یبقى مجال للاشکال، نه خیر یبقى مجال للاشکال. این حاصل فرمایشی که مرحوم عاشق در اینجا فرمودن. حالا یک بیانی در انقلت هست و اون این است که آقا برهان اولا منحصر به این چهارتا نبود، یا بگید محظور منحصر به این چهارتا نبود، محاذیر دیگری لعل باشد که اونا متناسب باشن با محل بحث ما. میفهمه نه، اونها هم هیچ تناسب با محل بحث ما ندارن. بیانش چالا برد.